سرخطی خبرها. برف و باران و بادی شدید هشدار از هوای نامساعد. دو تیتونی شهر کولا باز وظیفه‌اش برکنار شده است. با کودکان حق دادند از بالای پدر و مادر خود به مقامات شکایت کنند. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوب بید و نویدی بام دادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتون می شود. امروز جمعه 26 ینور است. در تاجیکستان دوامی 3 روزی آینده هوای نامساعد پیشگویی می شود. در این باره کمیته حالات های فوق‌العاده خبر داده گفته است روزهای 26 تا 29 ینور سال 2024 بارشات باران و برف و شمالی سخت در نظر است. در ناحیه های تابع جمهوری ولایت سغد و غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان خطری ترمفرایی و تومان در نظر است، افزوده است منبع. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان میگوید در پی باریدنی باران ترمافرایی امکان افزایش صدمه‌ها در شهرها بخصوص در دامنکوه‌ها و قطعه‌های کوهی راه‌ها از احتمال دور نیست. کمیته هشدار می‌دهد که هوای نامساعد و شمال‌های سخت می‌تواند به خط‌های برق، درختان و بومی خانه‌ها و لوحه‌های تبلیغاتی آسیب رساند. از این خاطر از ساکنان خواسته است از احتیاط کار بگیرند. دوتیتونی شهر کولاب قطب‌الدین دوستی‌زاده از وظیفه‌اش محروم کرده شده است. منبع‌های رادیو آزادی در دوتیتونی خطلان با تصدیق این خبر روز 25 ینور گفتند برکناری دوتیتون‌های بعضی از شهر و ناحیه‌های ولایت همانا دوام دارد. با گفته آنها دوستی‌زاده روز 24 ینور از وظیفه رانده شد. قطب‌الدین دوستی‌زاده در ماه نوامبر سال 2021 دوتیتونی شهر کولاب تعیین شده بود. تا آن وقت معاون دوتیتونی نقلیات تاجیکستان بود. 19 ینور پرزیدنت تاجیکستان در جلسه شورای امنیت از کاری سرداران نهادهای حفظ قانون ولایت ختلان سخت تنقید کرد و گفت که دست جمعانه از کار دور کرده شوند. سه روز بعد از اظهارات امام علی رحمان 22 ینور دوتیتون نوی ولایت ختلان و معاونان او را معرفی کردند. یک منبع در مقامات حفظ حقوق به رادیو آزادی گفت به جای عبدالرحیم رحیموف دوتیتون سابق ولایت گنرال جمشید میرزاخانزاده تعیین شده است. جمشید میرزاخانزاده تا این وقت سردار ریاست دوتیتون کل تاجیکستان و مسئول نظارت اجرای قانون ها در مقامات مبارزه با فساد بود. حکومت تاجیکستان یادداشت تفاهم را برای از بین بردن روادید یا ویزا با ایران تصدیق کرده است. قرار حکومت در اول ماه ینور امسال قبول شد. در این سند ذکر شده است که وزارت کارهای خارجه تاجیکستان باید جانب ایران را درباره اجرای رسمیات آگاه کند. یادداشت تفاهم میان تاجیکستان و ایران برای بیکار کردن نظام روادید در ماه نوامبر سال 2023 امضا شده بود. بر اساس این حجت شهروندان تاجیکستان و ایران می توانند بدون روادید تا 3 روز به کشورهای همدیگر سفر کرده تا این مدت اقامت داشته باشند. بر اساس مقررات بین دولتی با دست تصدیق یادداشت تفاهم باید میان دوشنبه و تهران سازشنامه نهایی برای از بین بردن روادید امضا شود. میان تاجیکستان و ایران فعلا هفته 3 پرواز است. 10 تاجیکستانی با مقصد سیاحت و تجارت و تبابت به ایران می روند. طبق تغییرات در قانون پرداختهای نو از سال جوری صاحبان ماشین های نو هنگامی به قیدگیری وظیفه دارند برای نابودسازی یا اوتیلیزاسیای ماشین یک مرتبه 1584 سومانی پرداخت کنند. قبلا چنین مقررات وجود نداشت. بعضی از رانندگان میگن افزایش مقدار ماشین ها در کوچه های دوشنبه مقامات را وادار ساخته است که اندازه نابودسازی ماشین ها را راه اندازی کنند. گزارش را در همین موضوع همکاران ما اسکندر فیروز و شهلای عبدالله تهیه کردند که همراه میبینیم.
ضرورت پرداخت اندازه نو در خرید و فروش ماشین ها این رانندگان را نگران کرده است. طبق یک قرار نو درباره پرداخت های حتمی به بودجه تاجیکستان، همکنون صاحبان ماشین ها وظیفه دارند یک مرتبه برای نابودسازی ماشین پرداخت کنند.
1700 سوم کل پسند.
با قیمت نیستیم برای؟
این 100 درصد قیمت های کرد.
با چی کار میکنه شما؟
تو مجبوری چی کار میکنی؟ مجبور نیم مجبوری میمی سپوری
اگر نه قید نمی برو را
نه تو نمر هم گیرسه نمی شوا اما ایوچوت برو وارده هم نمی شوا می سپوری مایم بروی
ابا تکنون چکر میکنی چکنی
خیلی چکر مجبور می سپوری چکر میکنی
خرز میکنی
خرز های قبولت چکر میکنی نکنی می سپوری.
در اداره ریاست بازرسی دولتی اوتومبیلی تاجیکستان گفتند مقررات نوی پرداخت اندازی از اول سال جاری راه اندازی شده است. این قانون در یک جلسه پارلمان تاجیکستان که روز 27 دسامبر برگزار شد قبول شده، در اساس آن سپریدن مبلغ برای نابودسازی نقلیات حتمی شد.
تمام وسه نخود همگی یک مراتبه امین وای همه یورا پرداخت میکنن یک مراتبه. هنگامی وقایع‌گیری مثلا دیگر وای حالت گذراندن معاینه در دوره معاینه دولتی تکنیکی که زمان همین عملارا باید که جرو کنن.
بعضی از رانندگان میگویند افزایش مقدار ماشین ها در کوچه های شهر مقامات را وادار ساخته است که اندازی نابودسازی ماشین ها را راه اندازی کنند.
این همش به بهبودی دولت است، نه اینکه به بهبودی شرایط مردم است. نه که کنه اینا به اینا با گفتن کور در خارج زندگی میکنیم، در اونجا هر ماه نالو انداز داریم. مثلا هر ماه ماشین انداز دارد، اینجا در یک سال یک بار یک مرتبه اوچیز بار دارد به ماشین.
پرداخت نوی حتمی برای صاحبان نقلیات در کشور در حال است که همه ساله صاحبان ماشین ها برای از قید گذشتن در بازرسی اوتوموبیلی صدها سامانی پرداخت میکنند. این پرداخت ها از اکولوژی تا سوغورته و دیگر صنعت ها را در بر میگیرد. کارشناسان حدس میزنند که با در نظر داشت مبلغ معاینه تکنیکی ماشین ارزش نقلیات به طور قابل ملاحظه بالا میرود.
مردم علاقه نه تنها معاینه تکنیکی بلکه هم همین اندازی پرداختی اوتیلیزاسیو یعنی که نیست کردن نابودسازی ماشینی فرسوده شده از همین شاید مردم دست کشد. با ایلوه از بالای همین شماره کارمندانی بدیا هم علاقه اختصار کرده شد سیفویست. این باید کم کردن درآمدی خودی همین سوها اواردار است، احتمالا اواردار است اونده میتواند.
در تاجیکستان هیچ نوعی از ماشین سبکرو استحصال نمی شود. ماشین ها با کشور اساساً از دست دویوم و از کشورهای اروپا، چین، کوریا، روسیه و امریکا وارد می شوند.
شما در باره این نوی پرداخت چی نظر دارید؟ حتما زیر این ویدیو در یوتیوب به ما نویسید. با کودکان در تاجیکستان حق دادند که اگر از کسی یا چیز ناراضی هستند به ایبا به اداره های دولتی مراجعه کنند، اگر به شرطی که عقیده خود را مستقلانه بیان کرده توانند. این کار پس از اصلاح قانون در باره حفظ حقوق کودکان امکان پذیر شد. آن علاقه به اجرا درآمده است. طرز اجرای قانون نو هنوز اعلام نشده است. معلوم نیست جزای شخصانی که کودکان به ضد آنها شکایت میکنند چی خواهد بود. موردهای آزار و اذیت کودکان هر چند وقت در تاجیکستان رسانه‌ای شده، توجه مقامات و جامعه را برای چند مدت به این مشکل جلب میکند. اجازه به کودکان برای شکایت از بدرفتاری پدر و مادر و خویشاوندانی دیگر و مقامات دولتی در جامعه سنتی تاجیکستان واکنشی یکسان ندارد. برخی اگر این اقدام را درست و ضروری می شمارند، تعداد دیگر آن را یک نوع به احترامی نسبت به والدان می دانند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان و قزاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی 26 ژانویه را فرا می گیرد.
ششم ژانویه سال 1963 در حدود شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان فرودگاهی نوی پایتخت به کار انداخته شد که امروز هم از آن هزارها مسافران استفاده میکنند. تاریخ اویاسیای تاجیکستان از سالهای اول تاسیس این جمهوری شوروی در 3 سپتامبر سال 1924 آغاز مییابد، وقتی اولین هواپیمای یو-13 از شهر بخارا در خاک دوشنبه فرود آمد. بعد این در مرکزهای دیگر شهر و منطقه های تاجیکستان هم فرودگاه ها افتتاح شد، ولی در سالهای استقلالیت تاجیکستان با سبب های زیاد از جمله مشکل در مدیریت ساحه پر را استفاده نمی شوند. بر اساس تغییرات به کدکس اویله تاجیکستان از 26 ژانویه سال 2011 ازدواج شهروندان این کشور با خارجی ها با محدودیت روبرو شد. در صورت عقد نکاح در تاجیکستان داماد خارجی عروسی تاجیک باید چند شرط را اجرا کند: حداقل یک سال اخیر در تاجیکستان به سر برد، عهدنامه نکاح را امضا کند و مهمتر از همه عروس را با منزل استقامتی شخصی تأمین کند. مقامات این شرط ها را تلاش حمایت حقوق زنان تاجیک می نامند، ولی کارشناسان بین المللی این را نقض حقوق می گویند. 26 ژانویه سال 1973 آهنگساز و مؤسس گروه موسیقی اوستا جسور خلیلوف تولد شده است. اثرهای او در رویه‌های زمانوی موسیقی مثل پاپ و جاز ایجاد شده. اوستا یکی از گروه‌های کسبی موسیقی سابقه دار در صحنه هنری تاجیک به شمار می‌رود. جسور خلیلوف تشبثکار تشکیل جشنواره موسیقی جاز در تاجیکستان و آسیای مرکزی می‌باشد.
امروز امروز 1000 روبل با 123 تومانی و 40 درهم برابر است. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، 100 دلار آمریکایی با 1095 تومانی و 100 یورو با 1192 تومانی عوض می شود. شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. مطلب های بیشتر از این رو در وبسایت رادیو آزادی و صفحه های آن در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا دیدار بعدی در همین برنامه، خیر، خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، امروز 26 ینور است و من زرنگیز نوروز شاه با خبرهای اخیر از تاجیکستان، منطقه و جهان در خدمت شما. دادستانی کل تاجیکستان پرونده اکمل یوسف زاده، پدپلکونیک وزارت کارهای داخلی را برای بررسی به دادگاه عالی فرستاده است. یوسف زاده در ربودن و مرگ اسماعیل رحمانوف، آموزگار دانشگاه تجارت، متهم است. یک منبع در دادگاه عالی تاجیکستان روز 26 ینور به رادیوی آزادی گفت پرونده دو روز پیش به دست آنها رسید. با گفته هم صحبتی ما، سنه مرافعه اول در آغاز ماه فوریه تعیین می شود. مقامات اکمل یوسف زاده را به آن متهم می کنند که شب 12 ایون سال 2023 آموزگار دانشگاه اسماعیل رحمانوف را از محله یکم سویتسکی دوشنبه رب بودند. دادستانی کل در خبرنامه گفته بود که یوسف زاده با یک خشاوندش دستان آموزگار را بسته او را به دریای فون پرتافتند. اما هنوز مقامات انگیزه و سبب دست به کشتار آموزگار دانشگاه اسماعیل رحمانوف، دست زدن پدپلکونیک وزارت کارهای داخلی را شرح ندادند. نسبت به اکمل یوسف زاده و خویشاوندانش اسماعیل جان شکروف به اتهام آدم ربایی پرونده گشودند. این بند قانون از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی کرده است. یک کمیته سنتی آمریکا روز 24 ینور از طرح قانون درباره مصادره دارایی‌های حبس شده روسیه پشتیبانی کرد. در صورت قبول این طرح، ایالات متحده میتواند دارایی‌های حبس شده روسیه را همچون جبران خشونت نظامی به اوکراین دهد. طرح قانون سند درباره برقراری بهبود اقتصادی و امکانیت‌ها برای اوکراین نام دارد. اکنون طرح مذکور برای بررسی و قبول به مجلس عمومی سنت وارد کرده می شود و سپس برای قبول به پلاته نمایندگان ارسال می گردد. در صورت گذشتن از پلاته برای امضا به پرزیدنت آمریکا ارسال می شود. بعد از جاری شدن تحریم های ایالات متحده آمریکا، کشورهای عضو اتحاد اروپا، کانادا و ژاپن در پی حمله روسیه به اوکراین، دارایی های روسیه با ارزش نزدیک به 300 میلیارد دلار به حبس گرفته شدند. دارایی های در آمریکا حبس شده روسیه تقریبا 5-6 میلیارد دلار را تشکیل می دهند. بیشتر دارایی های حبس شده روسیه در اروپا هستند. کشورهای اتحاد اروپا هنوز ترتیب حقوقی مصادره آنها را پیدا نکردند، اما در پی جستجوی این مکانیزم هستند. دادگاه شهری دوشنبه بررسی پرونده رستم خالقف، رئیس سابق شرکت تاجیکر و مدیر پیشین فرودگاه دوشنبه را سر کرده است. مقامات خالقف را به دزدی میلیون ها سومانی متهم میکنند. نظری رئیس پیشین تاجیکر و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. در دادگاه شهری دوشنبه روز 26 ینور به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که مرافعه دوم از روی پرونده رستم خالقف همین روز برگزار میشود. مرافعه در بنای بازداشتگاه موقتی میگذرد و برای همین خبر نگاری رادیوی آزادی نتوانست در آن شرکت کند. یک مسئول دادگاه گفت مرافعه باز است، اما به سبب محدودیت های بازداشتگاه موقتی نمیتواند خبرنگاران را راه دهند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. رئیس حزب ملی تکلانیش و معاون پلاته قانونگذاری پارلمان ازبکستان علیشر قادیرف پیشنهاد کرده است که زبان روسی در مکتب و تلویزیون و بخش های دیگر در کشورش کمتر استفاده شود. جانب رسمی روسیه با بیان کردن رفتار عجیب شوونیستی محدود می شود. به نظر می رسد این گونه سخن پردازی ها با آنها پسند است. وقتی اخیر با زبان روسی با جز از سخن های شوینیستی چیزی دیگری نمی شنویم. در این حالت ها باید درباره چوره های بهتر کردن مناسبت ها بیندشیم. نوشته است او در شبکه های اجتماعی. با گفته قادیروف زبان روسی در بخش آموزش و تلویزیون ازبکستان به طور گسترده استفاده می شود و این نابرابری باید اصلاح گردد. معاون رئیس پارلمان ازبکستان همچنین پیشنهاد کرده است که به قانونگذاری کشورش تغییرات وارد کرده شود که تحصیلات ابتدایی را با زبان مادری ازبکی حتمی گرداند. این اظهارات قادیروف بعد از گفته های مورخ روس میخائیل سمولین درباره ازبک‌ها صدا داد. سمولین چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی NTV گفت که تا انقلاب ملت با نام ازبک وجود نداشت. هم رئیس حزب روسیه با عدالت زخر پریلپین هم خواسته بود ازبکستان و دیگر حدودهای شوروی پیشین با روسیه همراه کرده شوند. حکومت لیتوا سفری غیر کاری هاربیون این کشور را به روسیه، بلاروس و چین منع کرد. در وزارت دفاع لیتوا به خبرگزاری ها گفتند این رویخط بر اساس باگذاری خطر و تهدیدها به امنیت ملی کشور تهیه شده است. در استراتژی امنیت ملی ذکر شد که روسیه، چین و بلاروس به امنیت لیتوا و شهروندان آن خطر دارند. از جمله خدمات امنیت و اکتشافی این کشورها ضد لیتوا عملهای جاسوسی انجام می‌دهند. آمده است در قراری حکومت لیتوا. همچنین سفری ترانزیتی نظامیان لیتوا با واسطه کشورهای مذکور به جز از حریم هوایی نیز منع شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در روزهای اخیر نگرانی و شکایت ساکنان از جمله کاربرانی شبکه‌های اجتماعی در مورد محدودیت نیروی برق بیشتر به نظر می‌رسد. در شرکت برق تاجیک محدودیت برق را تصدیق نموده، بدون صحبت ثبتی گفتند به احتمال زیاد این محدودیت ماه اپریل برطرف خواهد شد. شرکت جزئیات بیشتر نمی‌دهد، ولی مشتریان می‌خواهند دانند که چرا مقامات برق منزل آنها را زود قطع می‌کند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. محدودیت برق مشکلات خانواده آینیسا بابیه و را بیشتر کرده است. میگوید این شب روز آخرین ذخیره سوزشواریش را استفاده میبرد که تا پایان زمستان نمیرسد. او 24 میانور در صحبت به رادیو آزادی گفت مثل هزاران خانواده دیگر تاجیکستان در یک شبانه روز تنها 8 ساعت برق دارند.
نیست اونجا سوید میمبره تا ساعتی 4-5 درجه میزگره 6 دبا گریون میکنه سوید اومو که اونجا تاریک میشه و آخی
شبه؟
روزانه هموش ساعتی 8:30 ساعت میکشنش.
آینیسا بابایوا میگوید پول برق را سری وقت پرداخت میکند و هرچند نرخ برق بالا رفت و از تغییر نیافت. این خانواده در 15 کیلومتری دوشنبه در دهه بهاری شهر وعده زندگی میکند. در اینجا بی‌برقی مشکلات دیگر نیز به میان آورده است. علاودین مزوریف ساکن دهه بهار گفت:
"شلوغ در نزدیکی ده چیز داریم با آنتن هست، آنتن میگافون. نیکی روزانه همین تا اونه که همین سوید نیاید، یگان کار وابشه کار نمیکند. یگان که زنگ زدن در کار، یگان چیکدن در کار، ابسولوت نکرد نمیکند."
رجای محدودیت برق در محله ها به گفته ساکنان عادلانه نیست. همصحبت ما آینیسا بابیه و افسود که در بعضی محله ها شب روز برق است، ولی نمیدونند چرا در آنها با محدودیت برق میدهند. محدودیت برق ساکنان دیگر منطقه های تاجیکستان را هم نگران نموده است. تامین اهالی با برق یکی از مشکلی های اساسی حکومت تاجیکستان گفته می شود که با وجود بنیاد نیروگاه های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. مقامات در صحبت های رسمی خود به استفاده دادن نیروگاه راغون را راه حل مشکل بی برقی ارزیابی می کنند. تا حال دو چرخه این نیروگاه به کار درآمده است، ولی معلوم نیست چرا برقی آن مشکل را حل نکرد. در شبکه های تقسیمات برق تاکید نمودند که وابسته به سطح آب آبانبارها و تولید نیروی برق، محدودیت آن در همه منطقه ها یک خل نیست. ابرار میرسیدوف دکتر علم های اقتصادی میگوید در نظام انرژی تاجیکستان نخست باید شفافیت را اندازی گردیده پیش روی دزدی برق گرفته شود.
امروز همان مسئولان و کارخانه های انرژتیکی که شبکه های انرژتیکی در منطقه ها هستند، آنها هوسمند می شوند و نظام هوسمند کنی معین کرده که آن کسی که بیشتر صرفه می کند نیروی برق ریتینگ رو از راه معین کرمیشه. مادامی که ریتینگ یعنی که نبرو نفوذش فعالیتش که از روی صرفه انرژی که بین خودشان میگرن، یعنی که یک مسابقه دارن، از همین نقطه نظر اونا حرکت میکنن که بیشتر صرفه کنن. از همین نگاه یعنی که در منطقه ها به نظر من، البته شما شاید هم تو باشن در زمین نگاه آنها میخوان که یک محدودیت کنن و یک صرفه کنن و از حسابی صرفه کردن از لیمیتی که معین کرده شده است آبروی اعتبار گیرن.
از تیرامو باز در گوشه های کشور لیمیتی برق جاری است. در شرکت برق تاجیک مشکل را با کمی آب در اوبانبورها پیوند دادند ولی از جزئیات بیشتری موضوع خودداری نمودند. قبلا آن را با کارهای پروفیلاکتیکی یا ترمیم تجهیزات بستگی می دادند.
چهره زیبای تو رشک بوتانی آذری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتانی آذری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
دادگاه شهر دوشنبه بررسی پرونده رستم خالقوف رئیس سابق شرکت تاجیک ایر و مدیر پیشین فرودگاه دوشنبه را سر کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. مقامات خالقوف را به دزدی میلیون ها سامان متهم می کنند. نظری رئیس پیشین تاجیک ایر و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. در دادگاه شهر دوشنبه روز 26 ژانویه به خبرنگار رادیوی آزادی گفتند مرافعه دوم از روی پرونده رستم خالقوف همین روز برگزار می شود. مرافعه در بنای بازداشتگاه موقتی می گذرد و برای همین خبرنگار رادیوی آزادی نتوانست در آن شرکت کند. یک مسئول دادگاه گفت مرافعه باز است، اما با سبب محدودیت های بازداشتگاه موقتی نمی توانند خبرنگاران را راه دهند. در دادگاه شهر دوشنبه وعده دادند که مرافعه نوبتی را در بنای دادگاه می گذرانند و به خبرنگاران اجازه اشتراک می دهند. دادستانی کلی تاجیکستان در ماه می سال گذشته خبر داده بود که علیه رستم خالقوف بر اساس دو ماده کدکس جنایی برآمدن از حد وکالت منصبی و اسرافکاری به مقدار مخصوصاً کلان پرونده کشادن، جزئیات بیشتری پرونده خالقوف دسترس نیست. خبرنگار رادیوی آزادی 26 ژانویه شاهد بود که پرونده رئیس پیشین شرکت تاجیک ایر را در خلطه کلانی پلی اتیلنی به دادگاه آوردند. رستم خالقوف از سال 2008 تا 2016 رهبری شرکت دولتی تاجیک ایر را به عهده داشت. یک تحقیق رادیوی آزادی سال 2021 معلوم کرده بود که یک سازش بسته رستم خالقوف به قرضدار کردن شرکت تاجیک ایر سبب گشته است. سخن درباره یک سازشنامه شبه برانگیز با شرکت لیتوانی سکایراد لیزینگ می‌رود که دیرتر تاجیک ایر را بیش از 20 میلیون دلار قرضدار کرد. تاجیک ایر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان سال‌های دراز است که مشکل مالی دارد. با وجود قبول برنامه‌های دولتی برای به پا راست کردن آن، وضع شرکت به نشد و هواپیماهایش از پرواز ماندند. تحقیقات رادیوی آزادی در سال 2021 نشان داده بود که شرکت ملی هوانوردی تاجیکستان تاجیک ایر در آستانه ورشکستگی کامل است. وزارت مالیه تاجیکستان آن وقت گفته بود حکومت دیگر از پی دریافت سرمایه برای نجات آن نیست و سرنوشت شرکت باید در سطح پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان حل شود. با وجود وعده‌های پیاپی رهبران شرکت تاجیک ایر در دوام دو سال اخیر، هواپیماهای این شرکت دوباره به پرواز ندرآمدند. حکومت در سال 2015 به تاجیک ایر امتیاز داد 370 هزار دلار قرض آن را بخشید. بار دوم در سال 2019 قرض این شرکت را از انداز و دیگر کارخانه های دولتی به مبلغ 2.6 میلیون دلار بیکار کرد. با وجود این حال تاجیک ایر از اداره انداز، بانک ها، فرودگاه ها و خدمات تکنیکی زیاد از 40 میلیون دلار قرضدار است. اینچنین دادگاه آن را به پرداخت زیاد از 20 میلیون دلار تاوان به شرکت لیتوانی سکایراد لیزینگ وظیفه دار کرده است. ماه اوگست سال 2019 دادگاه حکمی مسکو تاجیک ایر را وظیفه دار کرد که بر اساس نزدیک به 555 هزار دلار تاوان دهد. جمعا تا این وقت در دادگاه های روسیه بیش از 20 پرونده ضد تاجیک ایر با طلب پرداخت 1.5 میلیون دلار اجرا یا بررسی و حمایت شدند. اول سال 2019 تاجیک ایر از پریدن ماند و پروازهایش را به سامانر سپرد و زیاد از 90 درصد 520 کارمندش پس از آن که نزدیک به یک سال معاش نگرفتند به رخصتی مجبوری فرستاده شدند. چندی از پیلوت های با تجربه آن را سامان ایر به کار گرفت، بازار هواپیمای بی رقابت ماند و نرخ به این همگرانی چپته ها آسمانی شد. وضعیت کنونی شرکت تاجیک ایر به هواپیمای میماند که قسمه های احتیاطی آن از کار افتاده و در حال فرود آمدن اضطراری است، ولی برای جلوگیری از سقوط احتمالی آن نه از طرف دولت و نه از طرف مدیرانش هیچ کار انجام دادن نمی شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خبرگزاری ریتز با نقل از چهار منبع ایرانی و یک دیپلمات آگاه گزاری داد که چین از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا با پیشگیری از حمله های گروه حوثی به حرکت کشتی ها در بحر سرخ کمک کند و در غیر آن رابطه های تجارتی تهران و پکین آسیب خواهد دید. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فارزازاده بشنوید. این منبع های ایرانی گفتند که موضوع حمله های نیمنظامیان حوثی و تجارت بین چین و ایران در چند نشست اخیر در پکین و تهران مورد بررسی قرار گرفته است. این منبع ها از ایرائه جزئیات بیشتر درباره زمان برگزاری نشست‌ها یا افراد اشتراک کننده در این مذاکرات خودداری کردند. یکی از مقامات ایرانی که نخواست نامش آشکار شود و خبرگزاری ریترز گفته است، اساساً چین میگوید اگر به هر طریق و منفیت‌های ما آسیب وارد شود، بر تجارت ما با تهران تأثیر میگذارد. بنابراین با حوثی‌ها بگوید خشتنداری کنند. حوثی های یمن از دو ماه قبل حمله های خود به مسیر بین المللی کشتیرانی در بحر سرخ و خلیج عدن را آغاز کردند. آنها می گویند تا زمانی که یورش اسرائیل به غزه ادامه دارد، این حمله ها را ادامه خواهند داد. حمله های حوثی ها باعث افزایش خراجات بارکشانی و بیمه شده است. همچنین این حمله ها باعث خلالدار شدن راه های تجارتی کلیدی بین آسیا و اروپا که به طور گسترده توسط کشتی های چینی استفاده می شوند شده است. با این حال، چهار منبع ایرانی گفتند مقامات چینی هیچ اظهار نظر یا تهدید خاصی درباره چگونگی تاثیر ادامه حمله های حوثی ها بر رابطه های تجارتی پکن و تهران نکردند. وزارت کارهای خارجی چین در پاسخ به پرسش ریترز درباره گفتگوها با ایران درباره حمله ها در بحر سرخ گفت چین دوستی صمیمی کشورهای خاور میانه است و به دنبال رشد و شکوفایی مشترک می باشد. در همین زمینه روزنامه فاینانشال تایمز روز چهارشنبه نوشت که امریکا چند بار از چین خواسته است تا از تهران بخواهد که از حمله حوثی ها به کشتی های تجارتی در بحر سرخ پیشگیری کند. گروه حوثی ها در یمن از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار می باشد. این روزنامه به نقل از چند مقام امریکایی نوشت که فشار دیپلماتی بر پکین هنوز به نتیجه نرسیده است و نشانه های از کمک چین در این زمینه دیدن نشده است. در این گزارش آمده است که ایالات متحده امریکا در 3 ماه گذشته بارها این مسئله را با مقامات بلندپایه چین در میان گذاشته، از آنها خواست است که به ایران هشدار بدهند که در ارتباط به جنگ غزه به تنش در خاور میانه دامن نزنند. با گفته این مقامات امریکایی، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و معاونش در ملاقات این ماه در واشنگتن با رئیس بخش بین المللی حزب کمونیست چین این موضوع را مورد بحث قرار دادند. نیمه نظامیان حوثی در 2 ماه گذشته دست کم 23 بار به مسیرهای کشیرانی در بحر سرخ و خلیج عدن حمله های موشکی و پهپادی انجام دادند. حوثی ها می گویند که این حمله ها را در دفاع از فلسطینی ها در برابر اسرائیل انجام می دهند و کشتی های را هدف قرار می دهند که به نوع با اسرائیل ارتباط داشته باشند. هرچند بسیاری از کشتی های مورد هجوم حوثی ها تاکید داشتند که هیچ ارتباط با اسرائیل ندارند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ضرورت پرداخت اندازه نو در خرید و فروش ماشین ها صاحبانشان را نگران ساخته است. طبق قرار نوی حکومت تاجیکستان درباره پرداخت های حتمی به بودجه کشور، همکنون صاحبان ماشین ها وظیفه دارند یک مرتبه برای نابودسازی نقلیات از 22 تا 40 نشان دهنده برای پرداخت ها سپارند. صاحبان ماشین های خصوصی نگرانند که افزایش بیش از 1,500 اندازه های نقلیاتی برایشان گران است. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. الهام عبدالقادر، یک ساکن جوان دوشنبه را در نزد اداره ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی در پایتخت تاجیکستان واخوردیم که از صبح تلاش دارد ماشین خصوصیش را از قید دولتی بیرون سازد و میگوید به این کار موفق نشد، زیرا برای پرداخت طلب نوی مبلغ نابودسازی ماشینش را با خود ندارد.
مجبوری میمیسپوری.
اگر نه قید نمی برورد.
نه. تو نمره گرفته نمی شود. چوت برورده نمی شود.
در اداره ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که مقررات نوی پرداخت انداز نابودسازی از اول سال جاری راه اندازی شده است. این بند نو در قانون تاجیکستان درباره دیگر پرداخت های حتمی به بودجه از 27 دکبر سال گذشته مجلس نمایندگان تصویب کرده بعد از نشر مورد اجرا قرار داده شد. به گفته سیم الدین حسن زاده، نماینده ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان، این پرداخت یک دفعه است و در سندهای رسمی ماشین با قید گرفته در کشور ثبت می شود.
تمام وسته نخود همگی یک مرتبه همه یورو پرداخت میکنن یک مرتبه. هنگام با قید گیری و دوره معاینه دولتی تکنیکی را گذروندم.
طبق نسخه تغییر اضافه ها به قانون تاجیکستان درباره دیگر پرداخت های حتمی به بودجه از 27 دسامبر سال 2023 که در اختیار رادیو آزادی گذاشته شد، پرداخت برای نابودسازی یا اوتیلیزاسی واسطه های نقلیات افتومبیلی، منبت پرداخت از جانب مقامات بازرسی دولتی افتومبیلی به قید دولتی گذاشتن واسطه های نقلیات افتومبیلی پس از رسمیت دراری گمرکی واسطه های نقلیات افتومبیلی به جمهوری وارد گردیده و هنگام گذراندن معاینه حتمی دولتی تکنیکی واسطه های نقلیات افتومبیلی ستانیده می شود. در این سند همچنین گفته شده است که مبلغ پرداخت شده تا دوره نابودسازی واسطه نقلیات افتومبیلی اعتبار دارد. در ادامه آمده است که مبلغ نابودسازی برای نقلیات سبکرو، میکروافتوبوس و افتوبوس 22 نشاندهنده یا 1584 سومانی، برای واسطه نقلیات بارکش و مخصوص 2880 سومانی و برای موتورسیکل ها 360 سومانی بوده است. جاوید نظریف ساکن دوشنبه نیز میخواهد ماشینش را از قید دولتی بیرون بیارد و میگوید افزایش مقدار ماشین ها در کوچه های شهر مقامات را وادار ساخته است که اندازه نابودسازی ماشین ها را راه اندازی کنند.
ایلوج نداریم، اندازی روح میسپاریم، اندازی اوتیلیز بورمان ناو جاری کردن. پس کنکی خیلی کن، یه همش با بهبودی دولت هست، نه اینکه با بهبودی شرایط مردم هست.
فوزیل جان فاتولایف، شوری اقتصادی تاجیک، در شرح این موضوع برای رادیو آزادی گفت که مبلغ اندازه نابودسازی ماشین خیلی بلند است. به حساب های وی، با در نظر داشت مبلغ معاینه تکنیکی ماشین، ارزش نقلیات به طور قابل ملاحظه بالا می رود.
شاید مردم علاقه نه تنها معاینه تکنیکی بلکه هم همین پرداخت اوتیلیزاسیو یعنی که نصب کردن نابودسازی ماشین کارسوزا شده از همین چه شاید مردم دست کشد. از بالای همین شماره کارمندان بدعه هم علاقه اختصار کرده شده 30%، این با یک کم کردن درآمد خودی همین سوها آوردار است، احتمالاً آوردار رسونده میتواند.
در تاجیکستان هیچ نوعی از ماشین سبکرو استحصال نمی شود. ماشین با کشور اساساً از دست دویم و از کشورهای اروپا، چین، کوریا، روسیه و امریکا وارد می شود. همه سالا به تاجیکستان از این کشورها ده ها هزار ماشین وارد می شوند. معمولاً به دلیل ارزانیش تاجران به تاجیکستان ماشین های فرسوده و دست دوم وارد می کنند. اطلاع دقیق درباره مقدار ماشین های وارد شده در سال گذشته هنوز دسترس نیست. ولی طبق اطلاع خدمات گمرک تاجیکستان در 6 ماه سال گذشته به تاجیکستان بیش از 36800 ماشین سبکرو وارد شده است. در 3 سال اخیر به تاجیکستان حدود 110000 ماشین های تولیدشان تا سال 2013 آورده شده است.
گل را چیده چیده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو، گل را چیده چیده می روی تو، مارا دیده دیده می روی تو. ایستاده سلامت میکنم من، ایستاده سلامت میکنم من، گویا نشنیده می روی تو، گویا نشنیده می روی تو. کردی گل رو چیده چیده میرا بی تو مورا دیده دیده میرا بی تو استاد سلامت میکنم من استاد سلامت میکنم من گویا نشنیده میرا بی تو گویا نشنیده میرا بی تو
یک شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس‌های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بیخبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنجپایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت‌های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان رو از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم. خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافه و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مدار کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچون چیده، تهیه میشه و ولی از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سمکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود. اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرکچی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لاهانسوف، سیزای دوشنبه سفر بودم و همینطور زندان نارک و ایویس شهر قرغن و ایویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها مناسبت با بازداشت شده ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، وقت فکر میکنم من رو بردن به کاگبه یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من روز سوم، و این رو هم بگم، اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدین من به اجازه بدی من به خانواده به مادرم اطلاع بدم و نذاشتن، یعنی سه روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت. و خب خیلی فکر کردم تو افغانستان یه بلایی سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرد گذشتم الان تاجیکستانم، و بعد دیگه تموم شد، تا سه روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریسرچ کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبم هستش از شهر قرقن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما رو نزد سفیر میبرن؟
بله دروغ. بله و خب این دفعه اولش، بله دفعه آخرش نبود. خب منو با دو تا به همراه دو تا افسر زن بردن والنیفسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده. و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اوس قرقن. در اوس قرقن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو اطلاعات بکنی، مرحله بعد مثلا پاسورت میاد دنبالت یا مثلا خویش میکنیم میریم.
ببینه در بازداشتگاه قرقن که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتن؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایبیس منظورتون هست؟
بله بله بله، بازداشتگاه درست هست.
بله ایبیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایبیس بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه. یعنی قانونن. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کمرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارا سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک که از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کمرا چراغ نداشت، و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک شد به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در ایوئس، چه این ایوئس قرقن چه ایوئس جیهون که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوئس جیهون خود به قولی کارگرهایی که اونجا بودن، اونا آدم های درست میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میآوردن، پیچنگی میآوردن، ولی در ایوئس قرقن نه اصلا. کلن در هر دوتا ایوئس اونطور که من دیدم غذای اوقات داده نمیشه و هر شده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا. حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی متاسفانه در تورما و زندان و ایوئس اینها دیدم.
درست است. ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنم.
بله. خب شرایط سیزا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کامرا دو تا تخت دو اتاجه و یه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همون جا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منتها با یه سری تخته هایی که حالت کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزه هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آتی بود و اینا زنر میکردیم اینا رو.
ببینید ولی رفتاری مفتشا در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانت، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید درباره رفتار کارگرای اونجا چند سری دو چه آفیسیه رو حالا کلانترها بودن، پیرولهایی بودن که خب خیلی آدمهای خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرها پیرولهایی بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافرا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوجین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون، ماکارون با کاچتمای خیلی خیلی پست، و شما اگه شانس میآوردین یه سوی وانپاوز را توش یه 4-5 تا دوبی پیدا میکردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا میکردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا میکردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفظ شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حفظ شده هایی که براشون به قولی داشکا میومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده میدوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا میومد، من خب همراه داشگاه یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشگاه هستش، و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده‌های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارسی زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقع ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمیفهمیدم، خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلن یه معنی دیگه میده، و من
بله گویشا فرق میکنه، درست است گویشا.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم میداشتم، و بار دوم که من رفت بعد از اوس قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن فریگوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقای که فریگوچی بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش، و خب من خط، من روسی بلدم ولی خط کیرلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم، و این حالا مفتش نطور در قدرت رو باید چرد زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلد، یا اینها ترجمان میخوای چی کار، زودتر بیا اصلا این پادپیسات بکن و این حرفا که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، 6 گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده، در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نانادین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیرلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سوده من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوائل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من زبان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکشه، 6 گل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این $20,000 رو برای من روان کنین، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهمه، ولی حالا بیاد یعنی به زندان نارگ حالا میخواهم بیایم. درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارک. زنان چی کار میکردن؟ با زنان چی میکردن؟ چی میشد؟
در زندان نارک، خب نارک یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحت خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیزا میدادن و در کل یه مقدار مرتب و منظم‌تر بودش. شرط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 آبشیات بودش و در هر آبشیات قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آبشیات بودن بنابه استاتیشون اونجا نبودن، یعنی همه استاتیها با هم بودن، حالا از به قولی دوز، قاچاقچی، چه میدونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکستریمیست هستن، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم با شما یادآور شوم. شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله با یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد. بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 شوهرش بهش میگه، که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که بارشون میگفتن 2 خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 برادر شوهرش، 4 عروسا و بقیه هم 11 کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آشیار 1 بودش، من اون خانوم هم دیدم، ملاحت یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک داپیت شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن. بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده. خلاصه میدونن که بیا تو. این حرفا وقتی که وارد میشم میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه، حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالا در باز میکنن و بقیه کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اون طوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 سربازن کشته شدن. هدفشون این بود که الان سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند. حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
32. بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردند، از چی ناراضی بودند. حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم از این نظر بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه یه تجربه میکرد، ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 که اونجا بودم بذاریم بگم که 70% این 2.5 توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود هر شده ها میمدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین آوردن که تروپ انداخت و کشید.
بله بله نازنین تشکر. و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام، که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خور تا کلان در تاجیکستان فیادکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همینطور؟
بله بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان‌ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق‌زاد پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی.